واحد صوت
هم رو بکشد. در یه باب دیگری که بعد از این بابه که اون بدون عنوان آمده، بابون آخر من، بابون آخر من که مضمون روایاتش همین مضمون باب درجات ایمانه، لکن اونجا تا 490 جزء تقسیم کرده انسانها را در کیفیت خلقت و آفرینش. از امام صادق علیه السلام صفحه 44: ان شهاب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. اگه مردم میدونستن خدا چجوری افراد را خلق کرده، هیچ کی دیگه را سرزنش نمی کرد. فقلت اسلک الله فکیف ذاک؟ قال ان الله تبارک و تعالی خلق اجزا بلغ بها 49 جزءا، 49 جزء، ثم جعل الاجزاء اعشارا فجعل الجزء 10 اعشار، ثم قسمه بین الخلق، به یکی یک سهم از 490 تا دادن، به یکی 10 تا شو دادن، به یکی 20 تا شو دادن. و اگر مردم میدانستن چه جور افراد خلقت شدن، بعضی ها بعضی دیگه رو سرزنش نمی کردن. این دوتا حدیث رو که خوندم، دوتا نکته رو میخوام عرض کنم. یکی این که در اون روایت اول داشت وضع الایمان علی سبعه اسهم، بر 7 سهم قرار داده، بر بر و صدق و یقین و رضا، نیکویی، راستی، یقین، رضایت، وفا، دانش و حلم، یعنی قدرت طلب نبودن، محور طلب نبودن، غلبه طلب نبودن. حلم معناش اینه، خودخواه نبودن، بردباری، در این که نخواد سلطه پیدا کنه، نخواد خود محور بشه. نکته اول این که این بری که در این روایات و صدق و یقین که آمده اصلش نیست، چون اصل بر و صدق اگر نباشد اصل ایمان نیست. بر یعنی مطلق بر، همه ی انواع نیکویی ها، همه ی انواع صدق ها. یک کسی همه ی نیکویی ها را دارد، با همسایه، با پدر مادر، با قوم و خویش، رفیق، جلیس، همه و همه. یک کسی یه مقدار کمتر دارد. مراد از این 7 سهم در این روایت بر است علل اطلاق، نه مطلق بر. اصل بر اگر نباشد که اصل ایمان نیست. همه ی نیکی ها، همه ی صدق ها، همه ی وفا ها. انسان ها مختلفن، بعضی ها یه مرتبه دارن، بعضی ها دو مرتبه، بعضی ها بیشتر. نکته دوم این که آدم در مباحثهاش، در برخورداش با رفقاش، با دوستان، با مسئولین، باید بدونه که انسانها از نظر استعدادها مختلفن. حالا رفیقش یه مطلبی رو مخش نمیکشه، نباید مثل بنده داد بکشد، چون این داد که میکشه نشانه اینه که خودخواه است، نشانه خودمحوریه. آدم اگر بداند انسانها از نظر استعداد مختلفن، هیچ وقت داد و قال نمیکنه. بچه‌هاش را، زنش را، فرزندش را، همسایش را، رفیقش را نباید متوقع باشد اونجوری که خودش هست اونا باشن. خب لو علم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلوم احدون احدا. یک کسی همه مستحبات میارد، یک کسی نصف مستحبات میارد، یک کسی چهارمش میارد. حالا خودش همه مستحبات میاره، طلبکار باشه از اون که چرا تو همه مستحبات رو نمیاری. خب انسان‌ها از نظر خلقت و آفرینش مختلفن و نباید آدم دیگران رو سرزنش کنه و نباید آدم خود را محور قرار بدهد و بگه همه باید مانند من باشن. بریم به داستان قشنگی در این روایات هست، داستان اون یهودی تازه مسلمونی که مسلمونه ورش داشت بردش تو مسجد از صبح تا غروب، بعد گفت بابا این به درد ما نمیخوره، این به درد یه آدم میخوره، کارکاسبی نداشته باشد. در همین باب درجات الایمان در اصول کافی بیان شد. بریم سراغ بحث خودم. ما عرض کردیم دلالت تضمنیه و دلالت التزامیه لیستا من اقسام دلالت لفظیه، اینا از اقسام دلالت لفظیه نیستند، بلکه از اقسام دلالت عقلیه و یا از باب انس مردم به لازم است، انس ذهن، یا از دلالت عقلیه است و یا از انس ذهن به لازمه. اینجور نیست که یک لفظی را ما وقتی استعمال کردیم این لفظ سه تا معنا بفهموند، معنای مطابقی و معنای ضمنی و جزئی و معنای خارجی. لفظ یک دلالت بیشتر ندارد و اون دلالت بر معنای موضوع و له، معنای مطابقی، و واضح است که جزء دلالات لفظیه نیستن چون برای جزء وضع نشده، برای خارج وضع نشده. وقتی وضع نشده چگونه میتوند دلالت داشته باشد؟ بله، این عقل است که میگد اذا کان الکل موجودن فالجزء فی ضمنه، اذا کانت العلت موجودن فالمعلول موجود. از معلول پی به علت میبرد، از علت پی به معلول میبرد، کاری به لفظ هم ندارد. این یک حکم عقل است و درک عقلی. فعلا هازا لا یبعد، که مراد علمین همین معنا باشد. علمین که گفتن دلالت تابع اراده است، یعنی میخوان بگن دلالت لفظیت تابع قصد است و تصور، و معنای مطابقی چون تصور شده لفظ برش دلالت دارد. اما معنای ضمنی و معنای خارج لازم تصور نشده، پس لفظ برش دلالت ندارد. بعید نیست علمینی که گفتن الدلالت تتبع الاراده، مرادشون همین معنا باشه، یعنی دلالت لفظیه تابع اراده است. اگر قصد و اراده و تصور بود دلالت اللفظ هم هست، اگر قصد و تصور نبود دلالت لفظ نیست. فمعنى المطابقی بما انه متصور فاللفظ دال علیه، و معنای التزامی و ضمنی چون متصور نبودند. کسی که میگوید طلعت شمس، شمس را تصور کرده، حرارت را تصور نکرده در هنگام استعمال. کسی که میگوید جاء الانسان، حیوان و ناطق سرهمی را تصور کرده، حیوان تنها را تصور نکرده. معنای مطابقی تصور شده، لفظ برش دلالت دارد. معنای ضمنی و التزامی تصور نشده، لفظ برش دلالت ندارد. بعید نیست علمین همینو میخوان بگن الدلالت تتبع الاراده، ای دلالت اللفظیه تتبع الاراده ففی دلالت مطابقه، چون اراده هست دلالت هم هست. اما در دلالت تزم و التزامیه چون اراده نیست دلالت لفظیه هم نیست، و اگر میبینید اونجا دلالت هست اون لیس مربوطن به لفظ، بر مربوطن به العقل و به انس ذهن. بعید نیست اونا اینو خواستن بگن. و یشهد علی ذلک کلمات محکیه از علمین، کلماتی که از علمین حکایت شده در باب همون مطابقه و تزمن و التزام حکایت شده از اونها و یشهد علیه کلماتهم المحکیه فان کلماتهما فی دلالت تضمن و التزام و مطابقه است. ولامرو سهلون، چه اونام بخوان این حرف رو بزنن چه نخوان این حرف رو بزنن، به هر حال ما مدعی هستیم که دلالت تضمنیه و التزامیه جزء دلالات لفظیه نیست. دلیلشم روشن، لفظ برای جزء وضع نشده، لفظ برای خارج لازم وضع نشده. وقتی وضع نشده چجور دلالت می کند؟ بلکه این مربوط به عقل است و انس ذهن عامه مردم و توده مردم. بذاری رد بشیم. امر دیگر، من بعد خدمتون، امر دیگر، اجازه من بعد خدمتون اخصا هم چه میدونم چیه، چی تصور میشه، میدونم تصور که خیلی چیزها را تصور میکنه که لفظ بفهمونه، یا اونم چون خودش احد من آحاد البشر تصور میکند. به ذهنتون میاد نه به عنوان استعمال، نه اینکه لفظ میخوای درش استعمال کنی، بله خیلی چیزا به ذهن، به عنوان احد من آحاد البشر. بفرمایید شما، حالا اینو گوش دادم و حرفشون رو گوش بدم، بفرمایید. اون بهتر است. شما وقتی لفظ کل را میگید کل را میفهمونه یا کل و جز هر دو؟ میدونم وضع فهمونده یا برهان عقلی، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. میگم وضع قرار داده واضح فهمونده یا عقل که میگه چون که صد آمد نود هم، این توقف خارجی، این تکوین واضح فهمونده یا تکوین؟ خودت داری حرف خودتو خراب میکنی. منیس الله علم ایشون میفرماد ما نمیگم منیس الله یشعر که لم یلون بعضا هم بعضا بشه، ایشون میفرماد ما وقتی کل را فهمیدیم جز را هم میفهمیم، تا جز را نفهمیم کل را نمیفهمیم. حالا هزار تا اشکال این حرف داره کار ندارد. من میگم جز را که میفهمیم کل را میفهمیم، شما میگی غیر این میگی. وضع برای جز بود، کل که غیر جزه. میگم هزار تا اشکال به حرفت هست. کل که غیر جزه، کل همون جزه، مرکب غیر جزء است، متباینن با هم، سرکنجبین غیر سرکه و شیره است. از غذا سرکنجبین صفرا فزود، ولی سرکه صفرا رو میبرد. توجه کنید، گوش بدید، بعد خدمتتون کم لطفی میکنی، خیلی پرتی، بعد خدمتتون. اجازه بفرمایید تا غروب همینجور باید بس کنیم که اجازه بفرمایید. لا وضع لامر دیگر، لا وضع للمرکبات غیر وضع المفردات، برای مرکبات غیر از وضع مفرداتش وضعی نیست. من موادها و حیاتها، از مواد مفردات و از حیات مفردات مرکب، برای مرکب غیر از وضع مفرداتش، چه مفرد به صورت ماده چه مفرد به صورت هیئت، وضع دیگری ندارد غیر از وضع مفردات از مواد و حیات. که حالا این مفردات موضوعتون به وضع شخصی او به وضع نوعی، در مثل زیدون قائمون، زیدون قائمون یک مرکبی است دارای مفرداتی، مراد از ما از مفردات اهم از هیئت و ماده است. کلمه زید ماده قیام، هیئت فاعلون هیئت جمله اسمیه. زیدی داریم، ماده القیامی داریم، هیئت فاعلونی داریم، جمله اسمیه داریم، مبتدا و خبر. غیر از این مفردات ما دیگه وضع دیگری برای مرکبات نداریم. یعنی آقای وازع زید و وضع کرده، ماده قائم و وضع کرده، هیئت قائم و وضع کرده، جمله اسمیه رو وضع کرده، منتها وضع جمله اسمیه به صورت وضع نوعی دیگه، گفته هیئت جمله اسمیه مال ثبوت، هیئت فاعلون مال وصف، غیر از این اوضاع ما وضع دیگری نداریم، و همینجور در جمله فعلیش ضرب زیدون، اخباریش، انشائیش، غیر از وضعی که برای مفردات هست من المواد و الهیئات الموضوعت شخصیاً او نوعیاً، ما وضع دیگری نداریم، و ذالک لوجوه، وضع دیگری نداریم برای وجوهی. احدها اللغویه، یکی از وجوه اینه اگه وضع دیگری داشته باشیم یلزم اللغویه، برای اینکه بعد از آنی که وضع مفردات کافیست برای تفهیم مقاصد، لما کان وضع المفردات کافیان لتفهیم مقاصد، شما هر مقصدی داشته باشید مفردات مقصد رو میفهموند، موضوع را با مفرد میفهمونی، محمول را با مفرد میفهمونی، نسبت را میفهمونی، ثبوت را هم میفهمونی، دیگه یه وضع علی حد یکون و لغوا. بعد از آنی که وضع مفردات کافین برای تفهیم مقاصد، وضع جمله دو مرتبه یکون و لغوا، هیچ اثری نداره. وضعش کرده چیا بفهمونه؟ وضع کرده موضوع را بفهموند، محمول را بفهموند، نسبت را بفهموند، ثبوت را بفهموند، همه را مفردات به موادها و به هیئاتها فهموندن. یکی لغویت، وضع ثانوی مستلزم لغویت است. وجه دوم این که وضع ثانوی محاله، بگید جملات یک وضع علا حد دارن، این محاله، چون وضع علا حد وضع شخصیه، یعنی میاد زیدون قائمون سر هم رفته را وضع می کند، عمرون جالسون را هم سر هم رفته وضع می کنه، چاره ندارد جز با وضع شخصی، چون اگه بخواد هیئت جمله اسمیه را وضع کند که این جزء مفردات است، اینی که ما بحث نداریم، بخواد هیئت قائمون وضع کنه، اینم که ما بحث نداریم، بحث اینه سر هم رفته وضع داشته باشن. اگر بخواد مرکب وضع دیگر داشته باشد یلزم الاستحاله. چرا؟ چون لابد که وضع کند شخصیاً، دونه دونه جمله ها را بیشینه بیکار باشه برای اینکه خوابش ببرد، دونه دونه جمله ها را بیاد وضع کند، و جملات غیر محصوره. اون وقت واضع محصور چجور وضع می کند جملات غیر محصوره را؟ چجور میاد این مرکبات سر همی را دوباره وضع می کند؟ چون بحث اینه سر هم وضع داشته باشد. لا وضع علل مرکبات غیر وضع علل مفردات، این محل نزاع است. واضع محصور لا یعقل که وضع کند مرکبات غیر محصوره را. سوم، اشکال سوم، اشکال سوم، شبهه سومی که در اینجا لازم میاد این که یلزم و کل استعمالات حادثه بدون وضع باشد، کل استعمالات حادثه در جمل حادثه بدون وضع باشد. هر جمله‌ای که حادث میشه شما یه جمله یه بار استعمال میکنید، استعمال بدون وضع باشد. ماشین سرعتش 80 است، این بدون وضعه، چون در زمان واضح نه ماشینی بود نه سرعت 80 کیلومتر. کیلومتر معیار است برای راهنمایی، این هم بدون وضع است. تمام جملات حادثه و تمام مکالمات مفیده حادثه به صورت جمله، تمام جملات حادثه باید بدون وضع باشد، چون فرض اینه اینا در زمان واضع نبودن تا آقای واضع بیاد چیکار کند؟ آقای واضع بیاد وضعش کند. یلزم و گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، حالا عرض میکنه این یلزمو بدون وضع. اگه بگید نه اینا با وضع تعینی وضع میشن، خب پس بار اول بدون وضعه، با یه چند بار بدون وضع است، بعد اون وقت میشن به وضع تعینی. خب حرف میخوای بزنی بزنی، و وک اماترا که بگی همه این جملات حادثه همشون اوضاع بالغلبن، مثل علم بالغلبه. چهارم وجدان است. حرف معلوم نشده. چهارم وجدان است، وجدان بر این که وضع جدایی نیست. و الا للزمه که معنا دوبار به ذهن بیاد، دوبار معنای جمله به ذهن بیاد. از زیدون قائمون یه بار معنا به ذهن میاد، از راه زید و قائم و هیئت جمله اسمیه. یه بار انفرض اینه شما میگی سر هم رفته وضعش کرده، یعنی اومده کل این مرکب کلش را دوباره وضع کرده است. یلزمو که دوبار معنا به ذهن بیاد. یک بار معنا به ذهن بیاد از باب مفردات، یک بار معنا به ذهن بیاد از باب وضع ثانوی. و هو کما ترا، ما از جمله اسمیه و خبریه یه بار بیشتر معنا تو ذهنمون نمیاد. زیدون قائمون یعنی زیدون قائمون، نه یه بار زیدون قائمون، باز یه بار دیگه دوباره تو ذهنمون بیاد زیدون قائمون. چون اگر شما میگید یه وضع اعلی حد دارد، یعنی مفردات یک بار وضع شده، زید وضع شده، قائم وضع شده، هیئت جمله اسمیه هم وضع شده، اینا همه وضع شدن، دوباره آقای واضع بیکار بوده اومده چیکار کرده؟ سر همیم وضع کرده، یعنی کل مواد و حیات رو یکاسه کرده و دوباره سر هم وضع کرده. یلزمو که دوبار معنا به ذهن بیاد. و هو کما ترا ولا یبعد، ولا یبعد کسانی که آمدن گفتن برای مرکبات وضع اعلی حدی هست غیر مفردات، بعید نیست کسی که گفته برای مرکبات وضع اعلی حدی هست غیر مفردات، مرادش وضع هیئت جمل باشد. میخواسته بگه هیئتها وضع دارن، مرادش از مرکبات یعنی هیئت مرکبات. ای هیئت الجملت الاسمیه، هیئت الجملت الفعلیه، مرادش یه همچه چیزیه. میخواست است بگد برای مرکبات وضع دیگری هست، نه برای مرکبات یعنی مجموع مواد و حیات. این حرف واضح البطلان رو نمیخواد بگد تا شما بگی یلزم و غیر محصور بودن، بلکه مرادش اینه مرکبات یعنی هیئت مرکبات در مقابل موضوع و در مقابل محمول، در مقابل فعل و در مقابل فاعل. لهیئت المرکبات وضع على حده فی مقابل الموضوع والمحمول و فی مقابل الفعل والفاعل. و هو حسن، بل ما هم قبول داریم، ما هم میگیم مرکبات یه وضع خاصی دارد. جمله اسمیه وضع شده است برای دلالت بر ثبوت تقدیم خبر بر مبتدا، تقدیم و ما حقه التأخیر، وضع شده برای حصر یا برای افاده عظمت. ما هم قبول داریم، ما هم میگیم اگه مبتدا را سر جاش بیاری، خبر را سر جاش بیاری، هیئت جمله اسمیه را وضع وضع کرده برای ثبوت النسبه. وضعش وضع نوعیه، هیئت جمله الاسمیه هر جا میخواد باشه. اگر خبر را مقدم داشتی، تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر، میگیم آقای واضع وضع کرده این هیئت را، یعنی جلو انداختن خبر را بر مبتدا، این قیافه را، این قالب را وضع کرده برای حصر. این حرف خوبیه، ما هم قبول داریم. بعید نیست کسی که گفته برای مرکبات وضع اعلی حد هست، مرادش وضع برای حیات باشد. و الا کدام کوچکترین طلبه ایست که این حرف رو بزند که بگه به علاوه از وضع حیات، به علاوه از وضع مواد، یه بار دیگه هم آقای واضح سر همی چیکار کرده؟ سر همی وضع کرده تا شما هم بهش اشکال بکنی، یلزم و آقای محصور وضع غیر محصور داشته باشد، تا بهش اشکال بکنی یلزم و دوبار معنا به ذهن بیاد، این حرفا رو بهش بگی. بعید نیست مراد مخالف یه چنین چیزی بوده، ولو عبارتش ایهام دارد که میخواسته یک وضع علا حدی رو بگوید. ولی امرو ایزن سهلون، بعد از آنی که مطلب روشن است. امر دیگر در باب حق ذکر کردن برای علا حقیقت و مجاز علائمی را، قد ذکروا علائم للحقیقت والمجاز، برای حقیقت و مجاز علائمی رو ذکر کردن. ولا یخفا این که اولا تعبیر به علائم وضع است، اولا اینه که تعبیر کنیم علائم وضع، ولو اونا حقیقت و مجاز گفتن برای علائم حقیقت و مجاز، برای علائم چیزایی رو ذکر کردن، قد ذکروا علائم للحقیقت والمجاز، علامت ها ذکر کردن برای حقیقت و مجاز، اما بهترین از تعبیر کنیم از این علامت ها به علامت وضع. برای این که با مثل تبادر یا با مثل صحت سلب آدم موضوع له را میفهمد، ولو استعمال لفظ در معنایی هم نباشد. با تبادر و اعتراض آدم میفهمد موضوع له را، ولو استعمال لفظی نباشد، لفظ را در ذهن خودش فکر کنه و ببیند چه معنایی از این لفظ به ذهنش میاد، لفظ را در ذهن خودش بر یه معنای حمل کنه، ببینه حملش صحیحه یا حملش غلط، احتیاجی به استعمال ندارد. فإن العلائم طرق لتشخیص موضوع له، هیچ موقوف به استعمال هم نیست، و باب حقیقت باب استعمال لفظ در ما و زعله هست. اگر بگید این علامت ها علامت حقیقت هن، یعنی تا استعمال نباشد علامیت نیست، و حال اون که ما میبینیم با قطع نظر از استعمال هم آدم با تبادر موضوع له میفهمد، با صحت سلب و اعتراض مثلا موضوع له رو از غیر موضوع له تشخیص میدن. پس اولا اینه که تعبیر کنیم به علائم موضوع، علائم موضوع له، علائم الوضع، علائم الموضوع له از غیر موضوع له، نه علائم الحقیقت والمجاز، برای اینکه این علائم علامیت دارن با قطع نظر از استعمال، و حقیقت و مجاز مربوط به استعمال هستن. و ما فی تهذیب الاصول، و ما فی تهذیب الاصول من ان التعبیر تمام، بل لابد من التعبیر به علائم ربط، اونی که در تهذیب الاصوله که علائم الوضع گفتنم تموم نی، علائم الوضع و غیر الوضع فرموده اینم تموم نی، باید بگیم علائم الربط، مستدلن به این که استدلال فرموده، فرموده نمیتونی بگی علائم وضع، چون در باب تعین اونجایی که به وسیله تعین موضوع له پیدا شده اونجا هم این علائم هست، لأن العلائم علائم فيما كانت الحقيقة بالتعين، در اونجایی که علمهای بالغلبه باشد مثل علمهای بالغلبه. و در باب وضع تعینی اصلا وضع تعینی وضعنی، ایشون میفرماد تعبیر به علائم وضعم تموم نیست، برای اینکه این علائم در باب اونجایی که از کثرت استعمال حقیقت پیدا شده، تجری فی الحقائق از باب کثرت استعمال، و در باب کثرت استعمال وضع نیست، وضع عبارت است از تعیین واضع، وضع یعنی تعیین واضع، وضع تعینی اصلا لیس به وضع. بعد خودش به خودش اشکال کرده، ثم اورد علی نفسه، که ما وضع را به معنا اسم مصدر میگیریم، علائم الوضع نه علائم وضع به معنا مصدری، تا شما بیایید بگید که با وضع تعینی نمی سازد، لأن وضع تعینی لیس به وضع. وضع به معنا اسم مصدر، یعنی حاصل از کار آقای واضع یا حاصل از تعینها. وضع رو به معنا اون حاصل میگیریم، نه به معنا خود فعل واضع، تا شما بگید اوضاع تعینیه را شامل نمیشه. اورد علی نفسه که وضع را در اینجا به معنا اسم مصدر میگیریم تا هم وضع تعینی رو بگیرد هم وضع تعینی. ثم عجاب عن ذلک، ببین که این درست نیست، برای اینکه اسم مصدر تابع مصدره، اسم مصدر هر مصدری تابع همون مصدر است، هر معنایی که از مصدر استفاده شد اسم مصدرم حاصل همونو میفهموند. حرف درستی هم هست، اسم مصدر تابع مصدر است در معنا، فرقشون به اعتبار است. شما یه فعل را به فاعل نسبت بدید میشد مصدر، بدون فاعل بگیرید میشد اسم مصدر. اسم مصدر تابع مصدر است از نظر معنا و از نظر مفهوم، فقط فرقی که دارن به اعتبار است. اگر معنا را منتسبا به فاعل بگیرید میشد مصدر، اگر غیر منتسب بگیرید میشد اسم مصدر. غسل یعنی شستن منتسب به سوی فاعل، غسل یعنی حاصل از غسل، حاصل از غسل رو میگید غسل. پس اسم مصدر با مصدر یکیان مفهومن و واقعن، انما الاختلاف در نسبت به فاعله. شما نمیتونید بیاید بگید که غسل حاصل مصدره اما وضو رو هم میگیره، تیمم هم میگیره. حاصل مصدر هر چیزی با مصدر خودش میسازد. اذا کان کذلک، اگر بنا شد وضع اختصاص دارد به وضع تعینی، وضع تعینی، اگر وضع تعینی مخصوص وضع اگر وضع مخصوص وضع تعینیه، وضع فقط وضع تعینیه، خب اسم مصدرش هم همون وضع تعینی رو میگیرد دیگه، نمیشه اسم مصدرش یه چیز دیگر را هم شامل بشه. حرف متینی هم هست. پس اون، دوباره تکرار میکنم بعد نگاه کنید چون عبارت خیلی مشکله، اونی که در تهذیب الاصول آمده از این که تعبیر به علائم وضع هم تمام نیست، لأن این علائم شامل وضع تعینی هم میشود، اونجا هم علامت است، با اینکه اوضاع تعینی لیست به وضع، فإن الوضع عبارتون عن تخصیص واضع و تعیین واضع. و اگر و بعد اشکال کرده بر خودش که نه، ما میگیم اینا علائم الوضعن، لکن وضع رو به معنا اسم مصدر میگیریم، حاصل از و هم وضع تعینی رو بگیرد هم وضع تعینی. جواب داده درست نی، برای اینکه حاصل از مصدر با مصدر در معنا یکیان، حاصل و کل و مصدرن با همون مصدر در معنا یکیان، یک مفهوم دارن، انما الاختلاف در نسبت به فاعل است. اگر یه چیز رو به فاعل نسبت دادی میشه مصدر، به فاعل نسبت ندادی میشه اسم. اما اختلاف ماهوی ندارن، دو تا چیز نیستن، یک حقیقتن. بعد از آنی که یک حقیقت شدن، وقتی مصدر وضع تعینی رو نمیگیرد، وضع را به معنا اسم مصدرم بگیرید، بازم وضع تعینی را شامل نمیشه. اون چه در تهذیب الاصول آمده فعلا مبنا، بر مبنای خود سیدنا الاستاد درسته، برای اینکه ایشون وضع را فقط وضع تعیینی میدوند. اون چه در تهذیب الاصول آمده از این حرفا که ذکر کردم فعلا مبنا تمامون، بله بر مبنای سیدنا الاستاد تمامه، برای اینکه ایشون وضع را عبارت میداند از تخصیص واضع، اما بر مبنای ما درست نیست، برای اینکه ما وضع رو گفتیم نحو اختصاص لللفظ بل معنا طبعا لصاحبه کفایه. ما اینجوری گفتیم وضع عبارت است از نحو اختصاص لفظ به معنا که یحصل من التعیین او من التعیون بر مبنای ما که مبنای صاحب کفایه بود. ما میتونیم بگیم علائم وضع، اما بر مبنای سیدنا الاستاذ علائم وضع این درست نیست، علائم حقیقت که درست نیست، چون فرض اینه با قطع نظر از حقیقت اینا علامیت دارن. ایشون میفرماد بگیم علائم الربط، یه ربطی که لفظ رو به معنای ارتباط میداد، نه بگیم علائم الوضع و نه بگیم علائم الحقیقه. و اما اونی که در نهایت الاصوله و اما ما فی النهایه، نهایه آقای بروجردی میفرماد تبادر معنا که مثلا میگیم علامت حقیقت است، معناش اینه ما نقول من ان تبادر المعنا علامت الحقیقه، یعنی اگر یک معنایی در وقت استعمال در ذهن ثابت موند این معنا معنای حقیقی است، و اگر از این معنا منتقل شدید به معنای دیگری اون معنای دیگری میشه معنای مجازی. میفرماد ما نقول و مثلا که تبادر علامت حقیقته، معناش اینه که اگر معنایی به ذهن آمد و ثابت موند فهو معنن حقیقی، اگر از این معنا تجاوز کردیم و به معنای دیگری رسیدیم اون معنای غیر میشد معنای مجازی. ایشون فرماد این که میگیم تبادر علامت حقیقت، عدم تبادر مثلا علامت مجازه، معناش اینه. این حرف چرا زده؟ این مطلب را بر مبنای خودش فرموده است و بر مبنایی که ما هم عرض کردیم که ما در باب حقیقت و مجاز گفتیم در هر دو جا استعمال لفظ است فیما وزع له. این کلام ایشون بر مبنای مرحوم هاشم رضا صاحب وقایه است که گفتیم باب حقیقت باب استعمال لفظ در معنای خودش، باب مجاز باب استعمال لفظ در معنای خودش. چون دیده حقیقت و مجاز هر دو استعمال لفظ در ما وزع لهن، وقت نمیتونیم بگیم تبادر معنا علامت حقیقت، عدم تبادر علامت مجاز. عدم تبادری نداریم چون همیشه لفظ در معنای موضوع له استعمالش، اونی که در نهایه آمده گفته مراد ما از این که تبادر علامت حقیقت مثلا، معناش اینه اون معنا اگر ثابت موند فهو معنا حقیقی، اگر از اون معنا تجاوز کردی به معنای دیگر اون معنای منتقل و الی معنا مجازی. این بر اون مبناست که باب استعمال مجازی باب استعمال لفظ فیما وضع له. خب بر اون مبنا چاره ندارد جز اینجور بگر، لاکن ارتباط ندارد، لاکن لا ربط بذلک به اون مبنا برای بحث ما، بر اینکه فرض این علائم علائم حقیقت و مجاز نیستن، علائم وضعن و علائم موضوع و له. شما در باب حقیقت و مجاز هر چی میخوای بگو، بگو حقیقت استعمال لفظ است در ما وضع له، مجاز استعمال لفظ است در غیر ما وضع له، معروف اینه. بگو حقیقت استعمال لفظ است در ما وضع له، مجاز استعمال لفظ است در غیر در ما وضع له برای انتقال، کما هو مبنا صاحب الوقایه و مختار ما و مختار هر صاحب ذوق و سلیقه، هر چی میخوای بگو. فرض اینه باب حقیقت نیست، اینا علائم موضوع له از غیر موضوع له هن. پس اونیم که در نهایه آمده که گفته مراد از تبادر سبق معنا به ذهن است و ثبوت در ذهن که فهو علامت للحقیقه، و اگر از این معنا به غیر منتقل شد فهو علامت المجاز، اینجوری اومده درستش کرده، این درست نیست، برای اینکه بحث علائم حقیقت نیست، ربطی به اون مبنا ندارد، بحث علائم الوضع است، علائم موضوع له از غیر موضوع له. پس اولای نظیم بعد اینجوری بگیم علائم الموضوع له من غیر موضوع له. اگه کسی زبونش پرید گفت علائم الحقیقه، فوری بهش اشکال میکنیم، میگیم آه این علامت ها علامیت دارند ولو باب استعمالی هم در کار نباشد. فردا آیون کفایه رو مطالعه کنن، زود رد بشیم این مباحث را. بعد خدمت کنم بفرد.